بایلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نگاهی کنیم به تقویم امروز که چهارشنبه است و 24 آذر 1400 بر سینش دوخته شده. در کنار شما هستیم. اگر که مجله نیمروزی رو با ما نبودید، فرصت خوبیه تا در مجله بعد از ظهر در کنار هم باشیم، خبر بشنویم، گزارش بشنویم و تحلیل درباره مهمترین رویدادها. البته این رو باید بگم که به هر حال 30 دقیقه زمان زیادی نیست و در این گستره محدود ما سعی کردیم که مهمترین ها رو نگاهی دقیق و تحلیلی و بدور از حاشیه و حواشی داشته باشیم بهش. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر پاییزی که رفته رفته داره ما رو آماده میکنه تا به زمستون بپیوندیم. و پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها، همراه بشیم با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران امروز با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای آنها را مشخص کردند. به گزارش ایسنا، پس از اعمال بند 1 این ماده که میزان افزایش را به تفکیک مشخص کرده است، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما با تفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنها درج خواهد شد. تصویب این لایحه پس از حدود 10 سال بلا تکلیفی آن در مجلس و 2 روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر ایران انجام شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز 1 شنبه هفته آینده فرصت داده بود تا رتبه‌بندی و همسانسازی واقعی را تصویب و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند. ایران اعلام کرد اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در مجتمع تسای کرج داده است. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران این خبر را روز چهارشنبه منتشر و از آن به عنوان اقدامی داوطلبانه یاد کرد. ساعتی پیش از انتشار این خبر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از به دست آمدن یک توافق خوب با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده بود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه به آسوشیتد پرس گفته بود رهبران ایران باید بدانند که برای جلب احترام جامعه بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند از بازرسی‌های کامل و دقیق آژانس طفره روند. حدود 3 ماه پس از مخالفت ایران با تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات کرج، سفیر ایران در لندن گفته بود که ممکن است در جریان حمله تابستان امسال به این سایت این دوربین‌ها هک و از آن برای حمله استفاده شده باشد و بر این مبنا ایران در حال تحقیق درباره این موضوع است. بر اساس نظرسنجی یک مؤسسه در داخل ایران که نتایج آن روز چهارشنبه منتشر شد، تمایل به مهاجرت در ایران حدود 2 برابر میانگین جهانی و کمی بالاتر از میانگین منطقه است. در این نظرسنجی همچنین آمده است تقریبا از هر 2 نفر جوان زیر 30 سال 1 نفر مایل به مهاجرت است. بر اساس این نظرسنجی که مؤسسه‌ای به نام کیو در داخل ایران از جامعه آماری 1300 نفره بالای 18 سال ساکن کشور انجام داده، 1/3 پاسخگویان گفتند در صورت فراهم بودن شرایط مایلند مهاجرت کنند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل این نظرسنجی و نتایج آن نیست و ممکن است نظرسنجی های دیگر این نتایج را بیشتر یا کمتر نشان بدهد، اما سالنامه مهاجرتی ایران 1400 که توسط رصدخانه مهاجرت ایران و زیر نظر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف در هفته اول مرداد امسال منتشر شد، نشان می‌داد که خروج دانشجویان از کشور از 19000 نفر در سال 2003 به حدود 3 برابر یعنی 56000 نفر در سال 2018 رسیده است. و فرمانده انتظامی تهران روز سه‌شنبه از دستگیری 42 نفر و پلمب 20 صرافی در تهران با عنوان اتهامی اخلالگر بازار ارز 10 روز گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح موسوم به کاشف همچنین مدعی شد که اکثر این افراد سابقه دار هستند. جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته همواره با اوجگیری نرخ ارز ده ها نفر را تحت عنوان اخلالگر یا سلطان ارز بازداشت کرده، اما نرخ ارز همواره سیر صعودی داشته است. هفته گذشته نیز وزارت اطلاعات از بازداشت 5 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داده و اعلام کرده بود حساب‌های بانکی 841 فعال غیر مجاز ارزی هم بسته شده است.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر که دبیر و تهیه کننده این مجله بعد از ظهر هم هست، مجله‌ای که کارگردان فنی و صدا بردارش علی شیبانی است. با هم ورق بزنیم صفحه اول رو. افزایش حقوق و مزایای معلمان ایران پس از اعتراض‌های گسترده تصویب شد. در این باره نگاهی تحلیلی داریم به این ماجرا با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، و همچنین گفتگویی خواهیم کرد با یک دبیر ریاضی و فعال صنفی فرهنگیان در شیراز. همانطور که در خبرها هم شنیدی، جمهوری اسلامی ایران با نصب دوباره دوربین‌های آژانس در مجتمع سانتریفیوژی موافقت کرده. در این باره نگاهی خواهیم داشت به این خبر همراه با همکارم هانا کاویانی. از نظرهای شما غافل نخواهیم بود. نظرهای نوشتاری و همچنین پیام‌های صوتی شما رو هم در این مجله بعد از ظهر گنجونیم که اگر وقت بشه حتما با هم خواهیم شنید. بله، دقیقاً 2 روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمع‌های اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 24 آذر ماه تصویب ماده 6 لایحه رتبه‌بندی معلمان که به میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان می پرداخت رو به انجام رسوندن تا این لایحه بره و در اصل شورای نگهبان ببینیم که با اون چگونه برخورد خواهد کرد. فقط جهت توضیح بگم که این لایحه با 117 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع تصویب شده. پیش از هر چیز اجازه بدید که بخشی از صحبت‌های علیرضا منادی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رو بشنویم با هم، که آقای منادی بلافاصله پس از تصویب این در اصل بلافاصله پس از تصویب این لایحه صحبت‌هایی رو کرد با بخش خبری صدای جمهوری اسلامی.
ارزش بالایی داشت، به اندازه‌ای که روزی که نظام نوین و پرورش تحسین شد همونقدر ارزش داره. بعد سالهای سال ما تونستیم رتبه معلمان رو مشخص کنیم، جایگاه معلم مشخص بشه که چه جایگاهی داره، حفیظ توامندی، تخصص و مهارت. در قبال این اخذ تخصص هم که خب ما 730 هزار نفر رو پوشش داریم، دولت 15 هزار نفر گفته بود و این 730 هزار نفر در یکی از 5 رتبه قرار میگیرن و حداقل حقوق هم 80% مربی پایه که دانشگاه تهران از 8,080,000 تومان شروع میشه و اونایی که استاد معلمی جایگاه بالا جا برسن میرسن بالای حدودا 16 میلیون حقوق میگیرن.
بله، شنیدیم صحبت‌های علیرضا منادی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رو پس از لحظاتی پس از تصویب این طرح که با صدای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. در اینجا همراه هستیم با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش یا روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ترکیه. فکر میکنم که اول از همین نکته‌ای که آقای منادی بهش اشاره کرد آغاز کنیم که آیا تصویب این طرح رو میتونیم همسنگ بدونیم با روزی که نظام نوین آموزش و پرورش توی ایران به هر حال مورد تایید و تصویب قرار گرفت و آغاز به کار کرد؟
نه، متاسفانه این دولت مردان و این نماینده‌های مجلس عادت کردن که یک مسئله رو بیش از پیش بزرگ کنن، در حالی که ما شاهد این بودیم که اتفاقا همون مورد اصلی که اختلاف معلم ها با دولت و مجلس بود و معلم ها اصرار داشتن که به اون شکل تصویب نشه، با همون رقم 12500 میلیارد تومان در 6 ماهه دوم تر تصویب شد و اصولا این رقمی هم که آقای منادی گفت غیر قابل اجرا و غیر قابل تحققه که اینقدر به حقوق معلم ها اضافه بشه.
از چه جهت آقای بهرامی؟ چون اشاره‌ای که شده گفته شده که با رعایت مسائل قانون اساسی، که حالا مشخصا باید این رو هم پرسید که منظور کدوم مسائل هست، و از طرف دیگه گفته شده که بررسی شده به صورت دقیق بار مالی این مسئله تعمیم بشه، آیا اینها همه واقعا در نظر گرفته شده و تصویب شده؟ و اگر در نظر گرفته نشده و تصویب شده، تصویبش چه معنایی رو میده؟
ببینید، مسئله قانونی عمده‌ای که میتونه سر راه این طرح قرار داشته باشه و در سالهای گذشته هم بحثش بود، محل تأمین مالی تر یا همون لایحه هست، چون این لایحه رتبه بندی امسال لایحه بود، قبلا به صورت تر هم، یعنی اولین بار به صورت تر به مجلس ارائه شد. اما این بحثی که آقای منادی میکنه احتمالاً اشارش به ایرادی که ممکنه شورای نگهبان به خاطر عدم مشخص شدن محل تأمین مالی تر بعدها بگیره در ارتباط با اونه. با توجه به اینکه این مسئله خیلی در کشور محل مناقشه شد، خیلی رسانه‌ها بهش پرداختن و تجمعات وسیعی معلم‌ها شکل دادن در اعتراض به سرهمبندی کردن این لایحه، خب طبیعیه، من فکر می‌کنم پیشنهاد، یعنی پیشبینیم این هست که شورای نگهبان اون ایراد رو دیگه نگیره. چرا در شش ماهه دوم 12500 میلیارد تصویب شده که چیز خیلی دندونگیر و قابل توجهی نیست. اما یعنی بحث قانونیش به نظرم آقای منادی منظورش اینه، ولی اون رقمی که گفت به حقوق معلم‌ها اضافه میشه واقعا اینجوری نیست. یعنی شما، من حساب کردم اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم‌ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20-25% به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی، 20-25%ش مثلا میشه 1,300,000-1,400,000 تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم‌ها خواهد داشت. حالا به این شکلم یکسان اضافه نمیشه، که اگر سوال دیگه بود حالا من در سوال بعدی به این میپردازم.
همین، من این مسئله‌ای که گفتید به صورت یکسان اضافه نمیشه، و از طرفی که خب خود این افراد میگن که قراره که معلمان بر اساس آن چیزی که این طرح شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی مینامه، در 5 رتبه به هر حال تشخیص داده بشه صلاحیتشون، و حداقل سابقه گفته شده برای رسیدن به رتبه های 4 و 5، که خب رتبه های قاعدتا باید بالای جدول باشه، به ترتیب 20 و 26 ساله. کلن چگونه میشه اصلا این رتبه بندی رو بهش رسید و چه سازوکاری وجود داره و آیا اصلا شدنی هست در نظام آموزشی کنونی ایران؟
ببینید، اون رتبه هایی که برای معلم ها در نظر گرفتن و شباهتی به اون واژگانی هستش که برای رتبه های اعضای هیئت علمی هست، اینها کاملا یک چیز فرمالیته و بی اثری هست. در نظام آموزشی ایران هم اصولا ارتقا از یک رتبه به رتبه دیگه تنها عاملی که توش مؤثره سنوات خدمته، یعنی همینجوری یک معلم سنوات خدمتش اضافه بشه و به رتبه بعدی به هر حال ارتقا پیدا کنه، و الا هیچ ارزشیابی کیفی و استانداردی وجود نداره که مثلا ما تشخیص بدیم این معلم الان شایسته اینه که یک پله ارتقا پیدا کنه، به جز همون سنوات و تا حدودی مدرک تحصیلی معلم. این از این مسئله که این ارتقا و این که ما به هر حال اون نظام هماهنگ باعث شده که کیفیت کار معلم بیشتر بشه، این یک شعار کاملا تو خالیه که اصلا قابلیت تحقق نداره. حالا این ارتقاها مثلا یک امتحان ضمن خدمت به صورت آنلاین برگزار میکنن، مثلا فلان کتاب از شهید مطهری رو به آزمون میذارن، معلم ها هم به یک معلمی که خونده کتاب رو پول میدن، یا حتی به کسای بیرون از مدرسه و بیرون از نظام آموزشی. این کافینت ها من شاهد بودم که این سالها همین جوریه و همه معلم ها این فرایند رو میشناسن و به جاشون چند تا سوال رو جواب میده و امتیاز مثلا اون کتاب رو میگیرن. این چیزیه که ما در نظام آموزشی واقعا به شدت ویران ایران شاهد هستیم که حالا مثلا بحث معیشت معلم ها این رو پوشونده. یعنی اگر معلم ها از نظر معیشتی به یک سطح قابل قبولی برسن، تازه متوجه میشیم که چه مشکلات نرم افزاری و مدیریتی ما در نظام تعلیم تربیت ایران داریم که در جای خود واقعا قابل رسیدگیه.
یعنی شما فکر میکنید که چون میخواستید اون نکته هم حتما بهش اشاره کنید، فهم میخوام اینو بپرسم، پس به نظر شما یک شکافی ایجاد میکنه این تر، یعنی این شکاف رو هم نمیاره با وجود تمام تلاشی که میخواسته بشه و با وجود اینکه معلمان هم معترض بودن که چرا این تر اجرا نمیشه؟
ببینید، اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من که کاملا یعنی این چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصویب شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها، یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها، باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید، این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3,500,000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. خب وقتی این رو، یعنی بعد درصد عمده‌ای از معلم‌ها هم الان اینها هستن، یعنی همین معلمایی که تازه استخدام شدن و سنوات کمی دارن، رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده‌ای از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه،
بله،
سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکمای کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونها انجام ندن.
نگاه نجات بهرامی بود، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش که همکنون در ترکیه ساکن هست، درباره جزئیات لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی که به تصویب رسید. به شیراز میریم. یک دبیر ریاضی، یک فعال صنفی فرهنگیان با ما هستند. آقای اسقر امیرزادگان ما رو همراهی میکنند. آقای امیرزادگان بهتون سلام میکنم. آقای امیرزادگان، به هر حال این لایحه تصویب شد، الان شما خوشحال هستید؟
من به این چیزا که اینجا میبینم و میخونم خیر، من به نظر میرسه که یه چیز فرمالیته هست و با این 12,000 میلیاردی که اضافه کردن و اون تفکراتی که ما معلم ها داریم اصلا به هم نمیخونه. خواسته ما اینه که زندگی ما از خط فقر نجات پیدا بکنه و این بازمش اینه که حداقل پرداختی یه معلم 12 میلیون بشه. حالا دیگه بر حسب سنوات خدمت به بالا، دیگه از 12 میلیون به بالا. ولی این چیزی که من الان اینجا میبینم در نظر گرفتن، همون 80% حداقل حقوق اساتید دانشگاه در نظر گرفتن و اون چیزی که ما در این مشکل داشتیم و در واقع مجلس اینجا داره کلا میذاره سر معلم ها، با این چیزی که اینجا تصدیق کردن مشکل ما حل نمیشه.
ولی آقای امیرزادگان، خود مجلسی ها که میگن این یک کار خیلی بزرگی بوده اونها انجام دادن و میگن که بعد از نظام نوین آموزش و پرورش که تصویب شده بود، این دومین گام بزرگیه که برداشته شده.
بله، نظام مجلس و جمهوری اسلامی همیشه گام هاشو بلند در نظر میگیره، ولی این گام ها رو ما باید عملا ببینیم، نه اینکه در حرف. اینا حرف زیاد میزنن و متاسفانه ما حرف تا عملشون فاصله زیاد هست.
حالا آقای امیرزادگان، فکر میکنید که الان این لایحه که تصویب شد و پیشبندش این بود که کلی اعتراض صورت گرفت از طرف همسنفی های شما، خود شما، میتونه این اعتراض ها رو متوقف کنه؟ میتونه شرایط رو عوض کنه یا نه در بر همون پاشنه خواهد چرخید و اعتراض ها متوقف نخواهد شد؟
نه، در نظر من در همون پاشنه هست. و این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأثیر کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید.
خواسته شما مشخصاً چیه؟ چه چیزی باید اتفاق میافتاد؟
ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعاً معلم ها زیر خط فرق هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فرق و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمیکنه. ما خواهان رسیدگی اساسی هستیم و اینکه برای همیشه دیگه از لحاظ معیشت مشکلمون حل بشه و هم دیگه درگیر مسائل معیشتی نباشیم و به مسائل آموزشی بپردازیم. ما خواستمون اینه.
فقط خیلی کوتاه آقای امیرزادگان، چون وقتمون خیلی کمه، فقط خیلی کوتاه میخوام به این پرسش پاسخ بدید که آیا فکر میکنید اجرای این لایحه میتونه بین شما و دیگر همکارانتون یک شکافی رو ایجاد کنه به لحاظ حقوقی، به لحاظ جایگاهی و وضعیت رو از اینی هم که هست به گفته برخی از منتقدانش وخیم‌تر کنه؟
احتمالم داره بله، چون اینها با این چیزی که در نظر گرفتن حالا و اون افکاری که دارن ممکنه حالا به اونهایی که حقوق کمتری دارن برای که برسونن به یه حدی اندازه به اونها بیشتر اضافه بشه. خب اونی که سابقه بالا داره چه گناهی داره؟ این که عدالت نیست. ما خواهان برقراری عدالت هستیم. اونی هم که چندین سال زحمت کشیده دیگه حق زحمه این سنواتشو داره میگیره. این برنامه که اینها دارن پیاده میکنن و ممکنه باعث ایجاد شکاف هم بشه، ولی ما با هم هستیم معلم ها انشالله تا رسیدن به اون چیزی که در ذهنمون هست و رسیدن به رفاه کامل این اعتراضاتمون رو ادامه خواهیم داد و هیچ کوتاه نمیایم از خواستهامون.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، شنیدید از معلمان و صحبت‌های یک دبیر ریاضی فعال صنفی فرهنگیان از شیراز رو هم داشتیم، اصغر امیر زادگان. در همین ارتباط هم من دیدم که شنوندگانی برای ما نوشتن که ای بابا چه افزایشی بیشتر فریب بود تا افزایش، وعده‌های پوشالی تصویب با کمترین درصد، عدم عدالت در پرداخت در مقابل دیگر کارمندان دولت. و مریم قلی‌زاده هم می‌نویسه کادر درمان هم مثل اینا متحد بودن، به خصوص تو این شرایط سخت کاری، الان مجبور نبودن مهاجرت کنن بابت حقوق دریافتی ناعادلانه‌شون. سعی می‌کنیم که باز پیام‌های شما رو هم مد نظر قرار بدیم، اما بپرزیم به مسئله برجام که یک خبر تقریبا میشه گفت که خیلی چیزها رو شاید عوض بکنه. البته اجازه بدید که بیشتر همراه بشیم با هانا کاویانی تا برامون در این باره بگه. این که خبری اومد مبنی بر موافقت جمهوری اسلامی ایران با نصب دوباره دوربین‌های آژانس در مجتمع سانتریفیوژ سازی، خب این خبر در نوع خودش شاید خبر مهمی باشه در شرایطی که مذاکرات برجام هم ادامه داره و کشمکش بسیاری هم بین طرفین گفتگو برقراره. هانا برای ما بیشتر میگه از جزئیات این خبر. هانا:
بله محمد، فکر میکنم که مهمترین قسمتی که باید بهش اشاره بکنیم بحث این مرکز هست، مرکز تسا، مرکزی که در کرج هست، در اواخر بهار امسال در اونجا اتفاقی افتاد. ما ابعاد این اتفاق رو همچنان نمیدونیم. ایران میگه که حمله ای صورت گرفت، ابعادش رو نمیدونیم، اما نشانه های از اون رو در گزارش های مدیر کل آژانس به شورای حکام آژانس دیده بودیم، مبنی بر این که در اونجا اتفاق که یک نوع انفجار بوده در این مرکز، از جمله اتفاقهایی که در اماکن هسته‌ای ایران در ماه‌های گذشته افتاده، ایران از جمله اسرائیل رو متهم به انجام این حملات کرده بود. اتفاقی که در اونجا افتاده بود از جمله موجب شده بود که 4 دوربین آژانس که اونجا قرار داشت خاموش بشه. 2 دوربین خاموش شد، 1 دوربین کاملا منهدم شد و 1 دوربین بهش ضربه خورده بود. آژانس در تمام این مدت میگفت که ما احتیاج داریم که اینها رو بهش خدمات رسانی کنیم، سرویس کنیم، دوربین جدید بذاریم، به دلیل اینکه بدونیم که ایران چیکار داره میکنه در این مرکز تولید سانتریفیوژ. مهم اینجاست که بگیم که در طول این ماه‌هایی که گذشته ایران سرویس دهی و خدمات رسانی به سایر دوربین‌ها را قبول کرده بود، اما در این مورد یک موضع حداکثری داشت و یک پافشاری می‌کرد، می‌گفت آژانس باید این حملات رو محکوم بکنه، که البته مدیر کل آژانس هم وقتی که من خودم آخر تابستون ازش در یک کنفرانس خبری در وین پرسیدم گفت بله مشخصا این گونه حملات، این گونه رخدادها در تاسیسات اتمی ایران رو ما محکوم میکنیم، خصوصا به دلیل اینکه بر کار خود ما تأثیر میذاره و چشم و گوش ما رو میبنده به اینکه ایران داره چیکار میکنه. حالا گفته شده در ایران که توافقی به دست اومده، ما هنوز به طور رسمی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران نشنیدیم که توافق ابعادش چیست، اما اتفاقی که افتاده میتونه کمک بکنه به اینکه راه همکاری ایران آژانس رو کمی باز بکنه، به دلیل اینکه آقای گروسی در طول این هفته های اخیر تا همین دیروز بسیار شکایت داشت و ناراضی بود از سطح همکاری که ایران پله به پله کاهش داده بود و میگفت که ما نمیتونیم دقیقاً بفهمیم که در ایران چه خبر هست و برنامه هسته ایران به کدام سو داره میره.
حالا اجازه دیگه که سوالی رو هم من ازت بپرسم، با توجه به این که به هر حال این بخشی از دغدغه شاید شنونده های ما هم باشه که این خبری که الان منتشر شده در شرایطیه که به هر حال مذاکرات ادامه داره، مذاکرات به جاهای پیچیده‌ای رسیده بوده در میشه گفت 24 ساعت گذشته، این میتونه تأثیری بذاره و مسیر رو عوض کنه؟
به نوعی میشه گفت بله میتونه بذاره، به خاطر اینکه یکی از نگرانی‌های اصلی که کشورهای غربی در برجام خصوصا دارند به اضافه آمریکا مسئله همکاری ایران آژانس هست و اینکه اونها میخوان بدونن که برنامه هسته ایران به کدام سمت داره میره، آیا ایران داره نزدیک میشه مثلا به اقداماتی برای تولید سلاح یا نظامی کردن برنامه هسته ایش. مسئله همکاری ایران آژانس مسئله بسیار مهمی هست و در مقاطع ایران چه در این دور از مذاکرات تیم تازه دولت جمهوری اسلامی و چه در مقاطع پیشین ایران خیلی اصرار داشته که به یک نوعی تفکیک بکنه همکاری خودش رو با آژانس و اتفاقی که در برجام میفته، در صورتی که اگر نظارت‌های آژانس و تایید برنامه هسته ایران از سوی این نهاد بین المللی نباشه کار توافق ایران با شش قدرت جهانی هم به مشکل برمیخوره و میتونه کارش رو سخت‌تر بکنه.
ممنون از تو هانا که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به این خبر که جمهوری اسلامی ایران با نصب دوربین دوباره دوربین‌های آژانس در مجتمع سانتریفیوژ سازی موافقت کرده. از میون نظرهای شما بد نیست چند نظر رو بخونم. آقای یا خانم قاسمی برای ما نوشته جمهوری اسلامی خوب میدونه هر جور شما رو بازی بده زیر پاش سفته و اتفاقی براش نمیفته. آقای یا خانم طاهری می نویسه تحریم های مربوط به مردم ایران رو بردارید و گامی پیش برید و بن‌بست رو بشکنید. همچنین زهرا میگه تا پشتشون به روس و چین گرمه از سازمان ملل حساب نمیبرن. رضا غلامی می نویسه از اسرائیل نمیپرسید که بمب اتم داره و تحت فشار نمیگذارید و هر چه دلش میخواهد میکند، این چه سازمان مللی است؟ اون وقت از ایران چیزی میخواهید که ندارد. و البته هوشنگ می نویسه بی انصاف یکی بگه هزینه این سانتریفیوژها چنده و چقدر براشون پول خرج شده، ما داریم از گرسنگی میمیریم. همراه شما هستیم همچنان با این مجله بعد از ظهر. اگر فرصت باشه یک پیام تلفنی یا دو پیام تلفنی رو هم میتونیم بشنویم.
همه مردم یک درد دارن، دردشون اینه که یک حکومتی اومده روی کار که مردم رو از کنم تلاش میکنه از هم جدا بکنه، نگذاره حرفشون رو بزنن، نگذاره با هم باشن، از تفرقه استفاده بکنه. مادام که اینطوری وضع همینه.
من یک کارگر ساده هستم از شهرستان یاسوج، اجاره نشینم، با 5 تا 3 خردسال به هیچ شغلی هم ندارم. خواستم صدای مرا به گوش این مسئولین نظام جمهوری اسلامی برسانید. این همه پول و ثروت ملت را در سوریه و لبنان و فلسطین خرج نکنند، به فکر مردم مستضعف مملکت خود باشند. ما در حالی که با گشنگی و فقر دست پنجه نرم می‌کنیم، اما پولهای ما ثروت ما به سمت کشورهای عربی سرازیر میشه. از خدا بترسید و به فکر مردم باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک پیام دیگر رو هم بخونم در ارتباط با مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات. کاربری که خودش رو نیرا معرفی کرده نوشته روسیه در حال دوشیدن ایرانه، به گفته او آخوندی و نیز امتیازخواهی از اروپا و آمریکا در مسائل مورد اختلاف از جمله گسترش ناتو به سمت شرق و الحاق اوکراین و حمایت از حق حاکمیت کریمه از طرف روسیه به اوکراین و برخی مسائل دیگر است. این هم نظر یک شنونده و کاربر دیگر. به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم، اما همچنان حکایت رادیو فردا ادامه داره. از شما دعوت میکنم که حتما با ما تماس بگیرید، نظر و پیام خودتون رو از ما دریغ نکنید. روزتون خوش.